الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين. عرض کردیم که مرحوم شیخ بعد از اون بحث گذشته وارد در مسئله بیع عبد عابق یا عمه عابقه شده و دو مسئله مطرح کردن، دو تا عنوان مسئلتون، یکی در عدم جواز بیع عبد عابق منفردن و دیگری در جوازه مع الضمیمه. و در این رابط تحت این دو عنوان از جهات مختلفی بحث کردن، از جواز و عدم جواز علی القاعده، از باب قاعده غرر، آیا غرر است مطلقا یا در بعض موارد، جایی که یترتب الانعتاق مثلا یا منفعت عتق، به جهت عتق میخواد بخره، آیا اونجا هم لا یجوز یا یجوز. مقتضای قاعده رو بحث کردن، از روایات دو تا روایت رو ذکر کردن در مسئله دوم، نقل اقوال و اختلافی که در کلمات فقها هست، فرق بین عبد عابق و بیع ضال و ضاله، هر کسی حیوانی داشت که این حیوانش گم شد، در اونجا فقها کلمات دارن، ظاهر کلماتشون مثلا صحت است مع الخیار. آیا فرقی هست بین اینکه عبد عابق مسمن باشه و مبیع یا سمن باشه؟ آیا فرقی هست بین صلح و بیع؟ آیا در صورت ذمیمه بنابر قول به صحت در جزئی از سمن در مقابل عبد عابق قرار میگیره یا نه تمام سمن در مقابل ذمیمه است و او مانند شرط مثلا؟ آیا خیار در جایی که بعد از شراء منکشف شد که قابلیت تحصیل نیست، این عبد عابق دیگه قابل امکان تحصیلش به هیچ وجه نیست، این در حکم تلفه، عرفاً که انه تلف شده، آیا این تلف موجب انفساخ میشه چون تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه، یا نه موجب انفساخ نمیشه؟ آیا اگر منفسخ شد ذمیمه بود برمیگرده مقداری از ثمن یا بر نمیگرده چون در مقابل او نبوده؟ و از این قبیل بحثا. خیار هست برای مشتری اگر عبد عابق از جهات دیگر معلوم شد که مثلا معیوب بوده چی بوده. این بحث را به شکل به مناسبت همینجوری به هر مناسبتی به این بحث ها اشاره ای دارن در این دوتا مسئله. آنچه که مهمه به نظر ما از این جهات بحثی که ایشون در این دو مسئله عنوان کردن، بعضی از این بحث هاست که ما به چند جهت اشاره میکنیم. اولین جهتی که بایستی بحث بشه در حقیقت و روشن بشه که در کلمات شیخ این جهت مشخص نشده است و شاید همین باعث بعضی از اشکالات و بحث ها شده، اینه که شراء عبد عابق یا شراء ضال و ضاله دو شکل تصور داره. ما قبلا هم اشاره کردیم، حالا اینجا جای تفصیلش. شکل اول این که مشتری عبد عابق را یا حیوان گم شده را به عنوان گم شده میخره و به عنوان عابق میخره. مبیع مسمن یا سمن، العابق به ما هو عابق، اصلا به این معنا که مجهول الامکانیت تحصیل و مجهول الحصول، این به ما هو مجهول میخره و بایع هم هیچ گونه تعهدی نداره که حالا این را بره پیدا کنه، تونست پیدا کنه نتونست پیدا کنه، از کیسه خود مشتری رفته، چون مبنی بر اینکه این عابق است و ضال است و گم شده است میخره. این یه نوع خرید عبد آبقه یا حیوان ضاله. نوع دیگر این که نه، این حیوان ضال را یا عبد آبق را میخره مانند خریدن عبد غیر آبق یا حیوان غیر ضال، مبنیان بر این که تسلیمش کنه. ولی خب میدونن، هر دو میدونن که این بالفعل آبقه مثلا یا گم شده، ولی بالاخره میگه اون حیوان، اون اسبی که داشتی اونو از تو میخره، اینا میفروشه، بعد بایع میره پیداش کنه مثلا بیاره تسلیم بده، یا میتونه یا نمیتونه. اینم یک نحوه دوم از بیع ضال یا بیع آبه. در بین این دو نوع فرق زیاده. در نحوه اول خود مجهول عنوان آبقیت یا گم شدن، این قید مبیعه، قید معامله است. اگر هر آینه خرید اونجا مشتری این آبق را به ما هو آبق، و که معناش اینه که بایع هیچ مسئولیتی نداره از پرداخت این، چون آبق را خریده، اونجا دیگه بایع هیچ مسئولیتی نداره. اگر بعد از این انکشف این که قابل تحصیل نیست، رفت طلبش کردید قابل به دست آوردن نیست، از کیسه خود مشتری رفته. اینجوری نیست که حق فسخ داشته باشه بیاد بر علیه مال بایع ادعای فسخ کنه و ثمن را پس بگیره، چون در اینجا خودش به این عنوان ریسک کرده است. مجهول مبیع مجهول تحصیله، عینه جایی که مجهول الوجود باشه، یه چیزی را که مثل بیع لبن فی الضرع یا بیع السمک فی الشبکه، که اگر نبود چیزی در نبود، در اون لبنی در کار نبود، آقای مشتری خسارت کرده ثمن خودش رو، نه اینکه پس میگیره ثمن را و از کیسه بایع رفته. به خلاف فرض دوم، در فرض دوم بیع اون عبد یا اون حیوانی که فروخته شده، مانند حیوانات غیر دیگری که فروخته میشن، فروخته شده، فقط میدونستن که شاید نتونه تحصیلش کنه چون آبقه، و بایع در اونجا مسئول مسئولیت و عهده‌دار تسلیمه. اگر تسلیم نکرد، اینجاست که این بحث میاد که اگر تسلیم نکرد بنابر صحت این معامله حق فسخ داره، چون خیار لزوم تسلیم هست و امثال این. پس بین این دو تا این یه فرق اساسی هست که در نحوه اول مجهول الحصول بودن یا آبق بودن، ضال بودن، قید مبیعه، وصف مبیعه، این دیگه رافع هر گونه تعهده ایست از برای بر عهده، هر مسئولیتی ایست از عهده بایع نسبت به تسلیم این چه یا وجود این چه. به خلاف دومی که در فرض دوم مبیع خود عبده، نه عبد آبق به ما هو آبق، آبقیتش قید مبیع نیست. عبد را خریده میشه که هر عبد دیگری را میخره، و او هر مبیع دیگری، او بایع مسئولیت وفا داره و تسلیم داره. و بر این فرق بعد روایات، اون دوتا روایت خاص که مورد استدلال شیخ هم قرار گرفته و قبلا خونده شد، معتبره سماعه و معتبره رفاعت نخاس، هر دو در آبق و آبقه آمده بودن که بیع آبق به نحو اول بود، چون در اون دو روایت اینجوری ذکر شده بود که اشتری العبد و هو آبق عن اهله قال لا يصلح الا ان يشتري معه شيئا اخر ويقول اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. در اون اولی هم میگفت که ايصلح لي ان اشتري من القوم الجاريه الابقه واعطيهم الثمن واطلبها انا؟ قال لا يصلح شرائها الا ان تشتري منهم معها ثوبا او متاعا فتقول لهم اشتري منك جاريتكم فلانه وهذا المتاع بكذا وكذا درهمان فان ذلك جائز. این روایت ظاهر در همون نحوه اوله، نه دوم، چون فرض شده که این را به ما هو آبق میخره، و هو یطلبه و انا اطلبه، دیگه این عهد بر عهده مشت بایع نیست، او کاری نداره، پولش میگیره میره. و همچنین زیلش، زیل روایت اول که خونده شد که در زیل امام فرموده بود ان با زمیمه صحیح هست، چون اگر لم یقدر علیه کان الذی نقده فی قبال اون زمیمه، معناش اینه که این پول رو که میده دیگه برگشتی در این پول نیست، وایع مسئولیت نداره، خودش باز بره دنبالش، اگر تونست به دستش بیاره تحصیلش کن، لم یقدر علیه اون پولی که داده از دستش رفته دیگه، اون چون وایع به ماه و آبق فروخته. پس این دو روایت موردش نحو اول از بیعه و اطلاقی برای نحو دوم نداره که جایی کسی عبدی را میخره، حالا با احتمال اباق یا با علم به اباق، ولی میخره مثل که هر عبد دیگر رو میخره و بر بایع است که برای تحصیل کنه و تسلیم کنه، او مشمول این دوتا روایت نیست. این نحو دوم وقت فروقی هست در اینجا بین این دو نحو، نحو اول و نحو دوم، چنانچه از نظر موضوع با هم فرق میکنه، از نظر آثار هم با هم فرق دارن. اولین فرقش همین نکته بود که ذکر شد که در فرض اول با اگر صحیح باشه بایع مسئولیت تعهد و تسلیم رو نداره، به خلاف فرع دوم نحو دوم، در نحو دوم بایع مسئولیت تسلیم رو داره. و یترتب علی این که در فرع اول اگر ظهر بر این که نمیتونه تحصیلش بکنه، خودش هم نتونست تحصیل بکنه وقتی رفته دنبالش، اون دو مسئله ای را که مرحوم شیخ در کلمات در این دو موضوع رو که در این دو مسئله متعرض شده در فرع اول جا نداره. اون اینکه اگر نشد این خیار فسخ داشته باشه، حق فسخ نداره، چون خیار فسخ جایی است که او مسئولیت داشته باشه، بایع شرط باشه بر بایع که تسلیم کنه، جایی که اصلا بایع مسئولیت نداره، به ماه و آبق فروخته، اینجا بعد که اگر دید که از دستش رفته مثل همون فرض زمینی میشه در حقیقت، که اگر نبود خب کان ما نقده فی قبال ما اخذه از زمیمه، چیزی رو نمیتونه، حق نداره پس بگیره، چون تعهدی نداشته، شرطی نبوده بر بایع که تسلیم کنه، چون به ما هو آبق فروخته. حق فسخی دیگه جا نداره، خیار فسخی در اثر عدم تسلیم و عدم امکان تسلم و امثال تحصیل در کار نیست، به خلاف فرع دوم. چون نحو دوم، چون در نحو دوم مبنیان بر تسلیم خریده آقای مشتری، ماننده که هر عبد دیگری را اگر می‌خرید ازش، چون اونجا میباید تسلیم میداد بایع به مشتری اون عبد را یا اون متاع را، اگر نداد حق فسخ داره، چون مسئولیت داره، لزوم تسلیم را داره، حالی از نظر به عنوان حکم شرعی یا به عنوان شرط زمینی، که شرط زمینی هم هست تسلیم، پس اگر تخلف کرد اینجا خیار تخلف شرط داره، عدم تسلیم یا تعذر تسلیم داره که برگشته به همینجور خیارات به تخلف شروط زمینیه و امثال این هاست. اونجا در نحو دوم درست خیار داره، اما در نحو اول جایی برای خیار نیست. همچنین مسئله تلف، اگر فرض کنیم که عدم امکان تسلیم و تحصیل عبد آبق یا حیوان گم شده عرفاً در حکم تلفه، و بگیم مثلا این مصداق تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، که خود از انفساخ دیگه، از مال بایع بود، معنیش این پول باید پس برگردونه، منفسخ شده عقل، از کیسه مشتری نیست، با اینکه ملک مشتری بود تا تلف شد که انه آنن ما داخل برمیگرده به ملک بایع و سمن برمیگرده به کیسه مشتری، از کیسه بایع تلف شده. این حکمی که حالا علی القاعده است یا علی خلاف القاعده بود در اون روایت ثابت شده برای بیع، این حکم هم موضوع نداره در نحو اول از بیع عبد آبق یا حیوان زال، باز موضوعش دومیست. اگر قبول کردیم که عدم امکان تحصیل تلف عرفان و مشمول لون روایت تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، که این عبارت اخرى از انفساخ قهری است، این انفساخ قهری در دومی جا داره، اما در نحو اول باز جا نداره، چون این باز در جایی است که با مالک بایع متعهد تسلیم باشه، اما جایی که عبد آبق را به ما هو آبق به ما هو محتمل عدم وجوده یا عدم امکان تحصیله میفروشه، دیگه اونجا اینجوری نیست که اگه بعد معلوم شد که بله لا یمکن تحصیله، پس انفساخ قهری میشه. عقد مبنی بر اینه، بر اینکه این به ما هو قد لا یمکن تحصیله یا لا یکون موجودا فروخته شده، معنی نداره که وقتی که اتفاق بیفته که این لا یمکن تحصیله به منفسخ بشه. این جای اون روایت هم اولی نیست، در این فرق نحوه اول از بی جایی برای این دو حکم که خیار تخلف فسخ، تخلف خیار فسخ بود به ملاک تعذر تسلیم یا عدم تسلیم، و دیگری تلف المبیع قبل قبضه من مال مالک، اقبازه من مال بایعه که انفساخ قهری بود. این دو تا حکم فسخ و انفساخ، حق فسخ و انفساخ قهری، هیچ کدوم در فرض اول از بیع عبد عابق یا بیع حیوان زاد موضوع نداره. حالا بیایم سر اینکه نه، چون این شیء به عنوان مجهول الامکان، مجهول الوجود یا مجهول امکانیت تحصیل فروخته شده، من به این جوری است اصلا، یعنی معامله ای که شده اینجوری قرار گرفته، این قید مبیعه و تسلیم مبیعی که این چینی نیست، تسلیمش به این نیست که بره واقعش بره به تسلیم بده، بلکه معناش اینه، معناش اینه که دیگه این واگذار میشه به خودش، خودش میده، ریسک کرده خودش شیئی رو که یا پیداش میکنه یا پیداش نمیکنه داره میخواد بخره، اگرم پیدا نکرد به این عنوان خریده اصلا و پول را داده به اون طرف، نه به عنوان وجود واقعیش خریده که اون باستی بره بیاره و تسلیم بده به این، که اگر تسلیم ندادی، اگر تلف شد از کیسه بایع رفته. این در جایی است که مبیع در عهده بایع باشه قبل از تسلیم، اما بیع به نحو اول چون مجهول الوجود بودن یا مجهول التحصیل بودن، قید مبیعه از عهده بایع رفته بیرون، قهرن این خصوصیت، این دیگه بر عهده بایع نیست در این بیع، تا اینکه عدم وفائش موجب حق فسخ بشه برای او، یا تلفش، این اگه به حکم تلف بود، عدم امکان تحصیلش موجب انفساخ قهری عقد بشه. این در جایی است که این خصوصیت قید مبیع نشده باشه و در عهده از عهده بایع بیرون نیامده باشه مبیع. مثل جایی است که فرض کنید در بیع به بایع شرط بشه که بایع کار نداشته باشه، بفروشه و بذارتش فلان جا بره پی کارش و همین کار کرد، تسلیم نکنه، اسقاط کرده تسلیمش را و گفته فلان جا بذار و برو، و بعد اونجا گذاشت هنوزم دست این آقا نیامده، تلف شد، اینجا دیگه از عهده آقای بایع خارج، این مانند اونجا میشه که نه حق فسخی در کار هست و نه انفساخ قهری در کار هست. جایی که خصوصیت اباق یا خصوصیت ضال بودن قید مبیعه، معنای قیدیت مبیع اینه که این از عهده بایع دیگه خارج شده، تسلیمش، و بایع متکفل تسلیم نیست به هیچ وجهی در این معامله، در این چنین معامله، چون به ما هو عابق داره میفروشه، به ما انه خودش باز بره پیداش کنه، یقدر علی او لا یقدر علی، باستی بخره داره میفروشه و اون اینجوری داره میخره، اینجا دیگه عهده داره این مبیع چون نیست، موضوعی برای اون دو حکم نیست، نه حکم حق فسخ و نه حکم انفساخ قهری، چون هر دوی اون حکم ها در حقیقت نکتش و ملاکش و موضوعش عهدهدار بودن بایع است از تسلیم و تسلیم مبیع، اما اگر از عهدش خارج شد چون قید شد در مبیع، دیگه موضوعی برای اون دو حکم نیست. خب این یه بحث، حالا این یه جهت که میبایستی بین این دوتا این فرق ایجاد میشد، تا از اینجا مشخص میشه که بعضی از کلماتی که تو در تعبیرات مرحوم شیخ در این دو مسئله آمده، بین این دو حیثیت فرق گذاشته نشده و میبایستی بین این دوتا، چه در بیع عابق چه در بیع ضال و ضاله، بین این دو نحو از بیع عبد عابق یا بیع ضال و حیوان ضال و امثال اینها فرق قائل میشد. از این دو مثلا دو نوع معامله است، این اونجا ریسک به یک نحوه، اینجا ریسک و چیز به نحوه دیگری است، چنانچه در جهت دوم از بحث این بیشتر مشخص میشه. جهت دوم مسئله صحت و بطلانه بیع عبد عابق و یا حیوان زال، مثلا آیا صحیح است صحیح نیست، این دو نحو باستی مستقلن بحث بشه از نظر صحت. نحو اول چون درش روایت آمده و گفتیم این روایات ناظر به نحو اوله. اگر کسی عبدی را، عبد عابقی را به عنوان اینکه عابقه خرید، یا حیوان گمشده ای را به عنوان گمشده خرید، این اصلا گمشده خر بود، گمشده می خرید، اینجا آیا این بیع صحیح یا نه؟ مقتضای قاعده بطلانه، چون ادله غرر اینجا صادقه، ما قبلا رو عرض کردیم این قدر متعقن از غرره. بعد دو روایت هم داله بر بطلان بود و اقتضای بطلان رو داشت. البته اون دو تا روایت تفصیل میداد، چون گذشت تفصیل میداد بین جایی که تن منفردن خریده بشه میگفت لا یصلح، و جایی که یک ذمیمه ای باشه اونجا بالاخره اگرم این عبد را پیدا نکرد، این زال و گم شده را اگر تعدی کنیم از عابق به زال، که این تعدی هم فی محله، اگر این چنینی فروخته بشه به ماهو و گم شده فروخته بشه، اگر پیدا نکرد وقتی ذمیمه ای در کار بود، تعلیل داره اون روایات یا یکی از اون دو روایت، که آنچه که داده از ثمن در مقابل اون ذمیمه است، بالاخره یه چیزی دستش آمده، اینجوری نیست که هیچی گیرش نیامده باشه، در مقابل اون شیء را که خریده با اون گم شده اون ذمیمه، ما نقده او فی قبال اون ذمیمه قرار میگیره، پس دست خالی نمیشه. از این روایت استفاده میشه که آنچه که محظوره این که این آقا یک پولی را بده دست خالی در معاوضه، در یه معاوضه این چنینی در مقابل عوضی را که پرداخت کرده دست خالی برگرده، این باطله، این محظوره. اما اگر دست خالی بر نگشت، بالاخره یه چیزی داره در این معامله، فی قبال ما نقد، یک ذمیمه ای در دستش قرار بگیره، خب این اشکالی نداره. خودش هم از اول وقتی خریده با این عنوان خریده، یعنی به عنوان اینکه این شاید تحصیل نشه این شکل خریده، که معمولا خرید این وقتی قید بشه گم شدن و عابق بودن قید در مبیع بشه، قیمتش میاره پایین. یعنی عبدی که عابق است و به ما هو عابق فروخته میشه که دیگه بایع مسئولیتی نداره، قیمتش با یک عبدی که عابق نیست خیلی فرق میکنه، چون در اینجا ریسک هست، خود این ریسک موجب قلت رغبت عقلایی و عارفی میشه و قیمتش قرار میاره پایین. امام در اونجا فرموده که در این از این تفصیلی که داده استفاده میشه که اگر هر آینه به ماهو و عابق خرید، اون فروخت و این خرید که قهرن قیمت هم، اگر هیچی نباشه دیگری در معامله، فقط همین باشه، خب هر قدم قیمت بیاد پایین بالاخره یه چیزی رو خواهد داد، در مقابل این چیز هیچی نیست. اما اگر نه یه ذمیمه ای بود و با اون ذمیمه عبد عابق و اون ذمیمه، یا اون ذمیمه با عبد عابق با هم فروخته شده بود، اینجا در حقیقت این معناش اینه که یه پولی رو در مقابل یک ذمیمه میده، امام اینو میخواد بگه در مقابل ذمیمه پولی داده با خصوصیت وجود یه عبد عابقی هم به ماه و عابق که شاید تحصیل نکنه و شاید تحصیل بشه، این که معمولا هم قیمت این عبد خیلی کمتر از قیمت عبد غیر عابقه. اینجا بالاخره این که انه یه مالی را خریده، این مال یک صفتی درش هست و اون انضمامش اون عبد عابق، که اگر او تحصیل شد این خیلی سود برده، تحصیل نشد سود کم برده، بالاخره این جور نیست که در مقابل چیزی که داد چیزی نگرفته، چیزی گرفته ولی این چیزی رو گرفته یا در اثر اون جزء دوم مبیع یا وجود اون عبد عابق به ماهو عابق، یا یه بر اثر ریسکی رو هم که کرده اونجا، یا یک چیز خوبی هم در مقابلش گیرش میاد که خود عبد رو تحصیل میکنه، یا نه عبد از دستش میره ولی بالاخره در مقابل ثمنی که داده یک مثمنی داره در دست. این تعلیل امام این ازش در میاد که در اونجا بالاخره این دست خالی بر نگشته، یه چیزی را گرفته و در مقابل ثمن، و چون عابق را به ماهو عابق خریده، اینجوری نیست که این ثمن در مقابل تحصیل اون عبد بوده از مشتری، چون مفروض تحصیل نبوده، از اول اینجوری بوده که شاید تحصیل نکنه، پس که انهو در اینجا این ثمن داده شده به مشتری، علا کل به بایع علا کل حال، نه اینکه یک قسمتش در مقابل عبد داده شده، یک قسمتش در مقابل اون عبد داده شده باشه، در مقابل وجود واقعی عبد، که اگر این وجود واقعی نبود پس چمن بی جا رفته، باز برگرده. نه. چون فرض کردیم اینجا آبقیت قیده مبیعه، یعنی این چمن را پرداخت کرده به جوری که اگر مبیعه هم نبود، وجود واقعی واقعیش حاصل نشد، بازم این فروخته، بازم این خریده، یعنی سمنش را تملیک او کرده، بنابراین تقدیر هم. پس بنابراین که انه روایت مخواد بگه در این چنین جایی این آقا اینجوری نیست که سمنی را در مقابل لاشیء پرداخت کرده، بلکه سمنی را در مقابل شیء پرداخت کرده و همون زمیمه است. حالا اینه بگیم معناش اینه که مرحوم شیخ اشاره میکنن که اینجا وجود اون عبد عابق صفت اون زمیمه شده، نه اینکه خودش جزء سمنه، که انه زمیمه را خریده با اون سمن، ولی زمیمه‌ای که در حقیقت چنین صفتی هم داره که عبد عابق را مگر تحصیل کرد مال خودش، از قبیل اینکه اینجوری که بگه من این زمیمه را به تو میفروشم به این قیمت، مشروط به اینکه عبد عابقم را اگر تحصیل کردی، مشروط به اینکه عبد عابقت را اگر تحصیل کردم مال خودم، یه اینجور چیزی که اون سمن در مقابل اون عبد عابق به وجود واقعیش قرار نگرفته، بلکه در مقابل زمیمه قرار گرفته و تملک عبد عابق اگر حصل علیه، اگر تحصیلش کرد و مالکیت او هم به عنوان شرط باشه، مثلا شبیه شرط باشه، یا این شکل تعبیری که برمون شیخ داره، یا از این بابی که ما عرض کردیم که بالاخره در اینجا این سمن که داده شده در مقابل عبد عابق به ماه و عابق چون داده شده در مقابل حصول واقعیش نیست، که اگر حاصل نشد گفته بشه پس باز برگرده، معامله مثلا در این جزء از سمن منفسخه، نه چون به ماه و عابق پرداخت داده شده، به ماه و عابق بهش داده در حقیقت که بره تحصیلش کنه، تملیکش کرده بره تحصیلش کنه، به ماه و عابق ملکه. بنابراین حالا به هر جور تفسیر کنیم این حقیقت، این صحت را، بالاخره این روایات، این دو روایات داله بر این تفسیره و از این تفسیر استفاده میشه که نکته بطلان اینه که دست خالی بر نگرده این آقا در این معامله. هر وقت دست خالی نشد، چیزی در دستش بود در مقابل اون ثمنی که پرداخت کرده بود، این لا بحث بگی، اما جایی که چیزی در مقابلش نبود اصلا، اینجا فیه بحث، این را محظور قرار میده. و چون روایت بالاخره صریحه در این تفسیر و صریحه در صحت، در فرضی که عبد، اون عبد عابق مع الضمیمه فروخته شده باشه، صح و دیگه جای این بحث نیست که ما ببینیم آیا اگر مقتضای قاعده چیه در باب زمیمه، آیا مقتضای قاعده بطلانه، پس این روایت میشه مقید مقتضای قاعده و دال بر خلافش، یا مقتضای قاعده هم صحته، که میشه گفت مقتضای قاعده هم صحته، چون اون غرری که اندل عرف و العقلا مثلا موجب بطلانه اینه در باب ما، چون غرر در به عبارت اینه که در مقابل سمن مسمنی در کار نباشه، اما این که در مقابل سمن مسمنی در کار هست و ولی خب این مسمن که در مقابل سمن در کار هست، اگر جوری بود که تخلف اون خصوصیات، اون خصوصیاتی که متخلف شده در عهده بایع نبوده، از اول بایع گفته اینا دیگه مربوط به من نیست، اینا اگر من به ماه و عابق به تو فروختم، در اینجا در حقیقت حالش حال مثل جایی است که میگه مثل خصوصیاتی است که خارج از معاوضه است، یه مالی رو میفروشه، اون میخره به دایی که حالا این سود بکنه درش، قیمت بره بالا بعد سود کنه، اون میگه بالاخره این قید معامله نیست، شرط معامله نیست، سود کردی خوب کردی، سودم نکردی خسارت هم کردی، خودتو خسارت کردی، شبیه اون میشه عرفن. کسی بگه اینجا عرف هم با این تفسیری که امام فرموده در این دو روایت موافقه، اینجا در حقیقت چون عابق را به ماهو عابق فروخته و متعهد پرداخت نبوده، بلکه تنها متعهد پرداخت زمیمه بوده، خب این در حقیقت میشه همون مثل تخلف، مثل سود و زیان هایی که به یکی از دو طرف معامله شاید بخوره از نظر مالیات و از نظر قیمت. اینجا عنوان غرر دیگه در کار نیست، چون از اول به ما هو عابق خریده و به ما هو، یا به عبارت دیگر کسی اینجوری بگه، غرریت اینجا از ناحیه نبودن شیء ایست در دست مشتری. اما هر وقت در دست مشتری شیء بود در مقابل ثمنی که پرداخت میگه پرداخت کرده، دیگه غرریتی در کار نیست، چون به ما هو عابق خریده این را. وقتی به ما هو عابق خرید دیگه معنی نداره بگیم این آقا وقع فی الغرر، در غرر افتاده با اینکه به ما هو عابق خریده. چرا؟ این هست که این آقا ثمن را داده مثمنی اگر هیچ نگیره، خب این گفته میشه این معامله نیست، اصلا بیع نیست، چون در باب بیع بالاخره ثمن و مثمن میخواییم، یه چیزی بده یه چیزی بگیره، اگر هیچی گیرش نیاد این هبه شد، این همون تملیک بلا عوضه، نه تملیک بلا عوض. پس اگر ما بیاییم نکته بطلان را هم در این فرع اول این بدونیم، در حقیقت همینی که تو روایت بهش اشاره شده، یا به عبارت دیگر نکته بطلان را غرر به معنای جهالت به اوصاف و خصوصیات مبیع ندونیم. چرا؟ چون در این شق اول در حقیقت به ماه و عابق وقتی فروخته شد، خب مبیع از اول عابق بوده به ماه و عابق، پس جهالتی در کار نیست، مبیع وجود واقعیش که نبوده و تحصیل واقعیش بر عهده بایع که نبوده تا اینکه گفته بشه اینجا غرر در کار هست. به ماه و عابق فروخته شده، معنای عابق هم اینه که ممکنه تحصیلش کنه ممکنه تحصیلش نکنه. پس از اون نظر جهالت و ندونستن به این که چی هست در کار نیست، مشخص چی هست. فقط چیزی که هست اینه که این باستی معاوضه هم باشه تا بشه بیع، معاوضه هم متقومه به اینه که یه چیزی در مقابل یه چیزی قرار بگیره. پس اگر چیزی در مقابلش قرار گرفت در نتیجه شد معاوضه، چنانچه در مورد زمیمه است، یکون و صحیحا. جایی که چیزی در مقابلش قرار نگرفت، لا یکون و صحیحا. این ترتیب کسی بگه این مفاد این روایات، دو روایت علی طبق قاعده هم هست که این مفاد عرض کردم در موارد، در مسئله دیگر هم باز روایات متعددی به این مضمون در اصل وجود مبیع هست. اگر کسی همون بیع لبن فی الضرع یا مثلا السمک فی الشبک، اونجا هم همینه، روایات این همین تفسیر رو داده که اگر تنهایی بخواد بخره باطله، اگر زمیمهی در کار باشه صحیح. اونجا هم همجور بگیم این بابش باب غرر به معنای جهالت و این حرفا نیست، چون این آقا خودش اقدام کرده بر این خریدن مبیع به ما هو مجهول الوجود. پس از این نظر این آقا جهالتی نداره، به این شکل اصلا خریده مبیع موصوف به این وصفه، پس جهلی در کار نیست که چی داره میخره، یه اینجور چیزی رو داره میخره و به نحو مجهول الوجودی میخره که اگر بود مال خودش نبودم نبود، از کیسه خودش رفته، نه اینکه از بایع میخواد علی کل تقدیر ایرا بخره، از بایع چیز محتمل الوجود رو داره میخره، محتمل الوجود رو خرید خلاص شد، چه باشه چه نباشه محتمل الوجود رو خرید. پس جهالتی نیست در به دقه، آنچه که از اینه که این باستی معاوضه باشه، اگر معاوضه نباشه به عنوان بیع نمیتونه صحیح باشه. معاوضه هم اینه که وقتی یه چیزی میده یه چیزی در مقابلش دستش بیاد. خب اگر زمینه بود عنوان معاوضیت و اینکه یه چیزی داده یه چیزی گرفته صادقه، پس یکون و صحیحه. اگر نبود تنها این بود، خب این لا یکون، چون علی احد تقدیرن هیچی دستش نمیاد، این چه معاوضه ایست، پس لا یصلح. اگر کسی بخواد این جور تحلیل بکنه، واقعا این مفاد این روایت و همچنین روایات بیع مجهول الوجود طبق قاعده هم میشه که دیگه در اینجا به دقه بابش باب غرر و جهالت و ندونستن مشتری نیست، چون زول میدونسته به این عنوان داره میخره. اینجا بابش باب اینکه آیا معاوضه انجام میگیره یا معاوضه انجام نمیگیره، چون معاوضه انجام نمیگیره علی تقدیر عدم زمینه یکون و باطله. روایت هم همینه میگه، اگر زمینه بود بله یتصف، اگر زمینه نبود نه، متصف بود بطلا باطله، چه باشه چه نباشه، حتی اگه بعدن هم بتونه باشه بازم باطله، چون در معاوضه بایستی مشخص باشه که بالاخره چیزی که میده یقینا این چیزی در مقابل میگیره، نه اینکه علا تقدیر میگیره علا تقدیر نمیگیره. این میشه همون معامله تعلیقی تقدیری که اگر باشه میشه اگر نباشه هم چیزی گیرش نمیاد. پس بنابراین جا داره کسی بگه نکته بطلان در بیع مجهول به ما هو مجهول اینه، نکته بطلان عرفی هم در بیع مجهول به ما فرق میکنه، بیع مجهول به ما هو مجهول تا بیع شیء به عنوان اینکه نه این مثل اشیاء دیگره، تا خود اون شعر خریده خودش میخواد، ولی خب ما میدونیم این آقا شاید نتونه تحصیلش کنه یا شاید نباشه اونجا، نه اون جایی که مجهولیت و آبق بودن و گم شدن قید مبیع نباشه با اینجا فرق میکنه، اونجا بابش باب قراره ولی اینجا بابش باب اینه که معاوضه انجام نمیگیره و الا از نظر قرار خود مشتری اقدام کرده بر خریدن شیئی که موصوف است به این وصف که شاید قابل تحصیل نباشه. پس بنابراین قراریتی در کار نیست، جهالتی در کار نیست. و این اگر این نکته رو گفتیم که دیگه مفاد این دو روایت و روایاتی که بعد در باب مجهول مسئله به مجهول میاد مع ضمیمه و بلا ضمیمه میشه مطابق قاعده هم، و اگر نه گفتیم نه اینجا عنوان غرر هم صادقه، ادله نهی النبی عن بیع الغرر اینجا را هم میگیره، اون وقت هم منفردش رو میگیره هم منضم به ضمیمش رو هم میگیره، چون بالاخره به لحاظ ضمیمه غررون، حالا یه زمیمه به لحاظ خود عبد قرارون، گرچه به لحاظ زمیمه لیسه قرارن. اگر این حرف رو زدیم وقت میشه این دو روایت مقید اطلاق نهی النبی عن بیع الغرر، و چون منصوص اینجا اونجا منصوص در اون روایات بیع لبن فی الدار، خب میشه مقید اون روایات مطلق نهی النبی عن بیع الغرر. اگر نهی النبی عن بیع الغرر و بیع ما لیسه عندک و امثال اینها اطلاق تام شد و اطلاق داشت برای اینجور جایی، این دو تا روایت در اینجا میشه مقید که مقتضای قاعده باز همین تفصیل میشه، این تفصیل هم مشهور فقهای شیعه است بلکه ادعای اجماع شده براش، گرچه نقل شده از عامه حکم به بطلان در هر دو قسم هم در منفرد هم در ضمیمه به جهت همین قرار صدق قرار و امثال اینا، ولی من منفردت به الامامیه چنانچه برای سید ادعا کرده در اینجا اینه که نه مع الضمیمه صحیحون. بعد خود سیدم دنبال این رفته که بگه با ضمیمه دیگه قرار نیست، همین نکته رو بهش اشاره کرده که اگر یه چیزی در دست باشه دیگه قرار نیست، بالاخره در مقابل چیزی رو که پرداخت کرده چیزی گرفته، این را شون سعی کرده بگه عنوان قرار در اینجا صادق نیست، یعنی هم استناد به روایت کرده هم خاصه علی القاعده هم نفی کنه قراریت را در مقابل دعوی سنی ها که علی کل حال قراره و علی کل تقدیرین باطله. پس در فرع اول اینه جایی که به عنوان نحو اول از شراء ما هستیم و این دو روایت، و این دو روایت هم اقتضا داره که این تفصیل را، و اگر این تفصیل را تونستیم نکته ارتکازی و عرفی و عقلایی برش پیدا کنیم که میشه علی القاعده، نشد میشه علی خلاف قاعده، و چون نص خاصه و معتبر از نظر سند و مفتابه و معمول به و مشهور فتوا دادن بهش قهرن میشه مقید اون اطلاقات ادلهی که مثلا اگر دلیلی باشه در کار برای اثبات بطلان در فرض زمینه. این بحث نسبت به این نحو. اما نحو دوم، در نحو دوم جایی که این را نه عبد را میخره مثل که هر عبد دیگر را میخره، این هم میخره ولی میدونن یا احتمال میدن که این قدرت بر تسلیم نداشته باشه آقای مشتبایه، چون آبق شده مثلا یا گم شده شاید نتونه پیداش کنه، اینجا دو روایت شاملش نیست، قبلا عرض کردیم روایت اصلا اینجوری نمیگیره چون فرض شده در دو روایت با اون قرائنی که ذکر کردیم برای اینکه این به ما آبق خریده، و اینجا مبیع قیدش اباق نیست بلکه مبیع ذات عبده به ما هوه و عهده تسلیمش هم بر بایع قهره، او باز بره تحصیل کنه تسلیم کنه به ولذا اگر تسلیم نکرد و متعذر شد تسلیم خیار تبعوض داره اگر بیع صحیحه. آیا در اینجا بگیم بیع صحیح هست و خیار تبعوض داره، خیار عدم تسلیم و تعذر تسلیم داره، یا نه بیع هم میگیم باطله؟ این بحثش گذشت، قبلا گفتیم که بطلان در اینجا منوط به صدق اون روایات استفاده شرطیت قدرت بر تسلیم، حالا یا به ملاک غرر یا به ملاک لا تبع ما لیس عندک و امثال اینها، که ما گفتیم عنوان غرر اینجا را هم میگیره، اینم غررون بلکه شاید جای اصلیش اینجا باشه، که شیئی را آدم میخره و ولی نمیدونه که این شیئی که داره میخره آقای بایع بالاخره میتونه تسلیم بکنه، مبنیان بر تسلیم و وفا میخره، میتونه تسلیم کنه یا نمیتونه تسلیم کنه. جایی که این چک این چنین شکی باشه یا علمی باشه، فضلاً از اینکه علم باشه، اینجا عنوان قرار صادقه و موجب بطلانه. این دیگه مربوط به این نکته است که اگه قرار را در اینجا منطبق دیدیم که منطبق هم هست، موجب بطلانه. و خیار داشتن، حالا چه به ملاک تعذر تسلیم چه شرط خیار کنن، قبلا گفتیم این هم موجب صحت نخواهد بود، به جهت اینکه میزان نفی قراریت بیعه و قراریت بیع از بین نمیره با حق فسخ داشتن، چون این فسخ بیع قراری است، نه اینکه قرار یرتفع بل خیار، چه خیار شرط باشه چه خیار تعذره، چه شرط خیار کنن چه خیار تعذر تسلیم باشه، این دیگه مربوط به اون بحث میشه. پس برابرین در این فرض دوم صحت معامله مبنی است بر صحت و بطلان، مربوط به صدق عنوان قراره، که اگر قائل به صدق عنوان قرار شدیم یکونو صحیحن یکونو باطن و الا یکونو صحیحن. که قبلا این شق رو هم ما به دو شق تقسیمش کردیم، یکی به این که بفروش مبنیان بر تسلیم، به این معنی که تسلیم شرط بیع باشه، اون که قرار هم نیست درش، ولی گفتیم اینا تعلیق هست، از باب تعلیق شاید باطل بشه. و این نحوه دوم که او بیشتر عملی است، که متعارفه که میفروشه فعلا نه تعلیقا، ولی بانیان علی تسلیم یعنی عهده تسلیم بر مالک باشه تسلیم بده، مثل هر مبیعی، اینه که بیع تنجیزی است ولی مسئله قراریت درش هست و از این نظر باطل. ولی اگه گفتیم که قرار اینجا رو نمیگیره یا با خیار داشتن و امثال اینها قراریت مرتفع میشه، در اینجا یحکمو به صحه، ولی اگر پرداخت نکرد حق فسخ داره. کلمات فقه ها در بحث زال و زاله خیلی وقت خیلی هاش از این قبیله، یعنی میشه که در اونجا وقتی متعرض زال و زاله شدن آمدن مسئله حق فسخ و امثال این مطرح کردن، که ظاهرشون اینه که نحو دوم رو تصویر کردن، نه اون نحو اول رو که بیع زال به ما هو زالون که گم شدن قید مبیع باشه. بالاخره اینم جهت دوم، که پس کیفیت استدلال در دو تا مسئله فرق میکنه برای اثبات صحت و بطلان. در نحو اول که به یه عبد عابق به ما هو عابق یا گم شده به ما هو گم شده باشه روایت هست، دلیل خاص هست. البته این بحث هم آقایون باز کردن ها، که این دو روایت چون برخلاف اگر گفتیم خلاف قاعده است، گفتن بعضی از آقایون که در عبد عابق آمده تعدی به غیر عابق نمیشه، که این یه حکم خلاف قاعده است. در خصوص عبد عابق این را ما قائل به صحت میشیم با زمیمه، نه در مورد دیگه، که این هم صحیح اینه که اگر قبول کردیم این روایت رو که بازیم قبول کنیم، چون روایت صحیح سند مفتابهه، عرف دیگه خصوصیتی برای عبد نمیدونه، عبد عابق باشه گم بشه فرار کنه یا یک حیوانی باشه شتری باشه اسبی باشه گم بشه، چه فرقی از بین این دوتا؟ عرف دیگه الغا خصوصیت میکنه از این روایت، اون نکته مخصوصا با اون تعلیلی که در زید این روایت بود ازش حکم کلی میفهمه. مضافاً به این که عین این مطلب در باب وجودم آمده، که بعداً روایتش رو میخونیم، در بیع لبن فی الضرع و سمک فی الشبکه و چیه در آجام و اونجا هم آمده، و ثمار و بیع ثمار بیشتر از یک سالو، که از مجموع این روایات استفاده میشه. این نکته کلیش در کل این روایات که بدون زمیم قائل به بطلان شدن با زمیم قائل به صحت شدن، و این نکته در تمام این موارد یه قاعده است، نه اینکه یه خصوصیت تعبدی در عبد بوده در عباق بوده و در غیر اونجاها نیست. این دیگه شاید بعد ما به این نکته متعرض بشیم. پس اگر کسی از اون در مسئله اول این به این روایت عمل کرد که بایستم عمل کنه در زمیمه، الغاء خصوصیت میشه دیگه، در هر تعدی میکنیم به هر گم شده ای، نه فقط خصوص عبد عابق یا جاری عابق. اینم بحث دوم، جهت دوم از بحث. جهت سوم انشاءالله روزه